را پاتې شئ تر بیا مو په لوی الله سپارم.
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش اعظم این برنامه به نشر پروگرام رهبران زن اختصاص یافته است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دفتر یوناما می گوید فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پوسته امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل، 3 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. در نتیجه شورش در یک زندان در تاجیکستان، 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دفتر ایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. به گفته یوناما، فساد حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف نموده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می سازد. دفتر یوناما در سومین گزارش ضد فساد که تحت عنوان مبارزه افغانستان با فساد تهداب سال و رفاق امروز نشد شد، از قول تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می نویسد مبارزه با فساد به حیث یک ضرورت اساسی در افغانستان باقی مانده است. آقای یاماموتو همچنان گفته است مهمتر این که فساد دورنمای صلح را در افغانستان با تهدید مواجه می سازد. صلحی که با مساوی توافق باید بر مبنای امانت و عدالت استوار باشد. در گزارش ضد فساد دفتر یوناما با استقبال از پیشرفت‌های حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد گفته شده است، سازمان ملل متحد به حمایت از افغانستان در زمینه تطبیق تعهداتش بر مبنای کنوانسیون ضد فساد این سازمان متعهد است. در این گزارش یوناما، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد یگانه ابزار قانونی بین المللی ضد فساد خوانده شده است. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد و تلاش‌ها به خاطر حل آن جریان دارد. روز گذشته میر رحمان رحمانی نماینده ولایت پروان با کمال ناصر اصولی نماینده مردم ولایت خوست برای این سمت با هم رقابت کردند. میر رحمان رحمانی دیروز برنده اعلان شد، اما تعدادی از وکلا در این مورد اعتراض کردند. برای حل این اختلافات یک کمیسیون تعیین شده است، اما تا هنوز تلاش‌های این کمیسیون نتیجه نداده است. در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پوسته امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل، 3 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. بصیر مجاهد، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه شهر کابل، امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله حوالی ساعت 7 شام گذشته در مربوطات حوزه 7 امنیتی، زمانی که منصوبین این پوسته مصروف افطار روزه و تعداد هم مشغول ادای نماز بودند، صورت گرفته است.
ای که طالب بوده یا نبوده تا نوست مشخص نیست. همی مهاجمینی که حمله کردن، دو نفرشان کشته شده، نظر به گزارشاتی که بر ما رسیده و دو نفرشان هم مجروح هست.
طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را پذیرفته، اما گفتند که در این رویداد 2 تن از افراد این گروه زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار می گویند حملات شب گذشته مهاجمان در مناطق مختلف این شهر توسط پلیس خونسا شده است. جمال ناصر بارگزای سخنگوی پلیس کندهار به رادیو آزادی گفت
دو مهاجم در حوزه 10 امنیتی شهر کندهار بالای گزمه پلیس حمله کردند و در اثر مقاومت پلیس کشته شدند. حمله دوم در حوزه 12 امنیتی صورت گرفت و مهاجمان بعد از محاصره توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. حمله سوم در منطقه حوزه اول در شهر کندهار صورت گرفت.
به گفته آقای بارگزای در این حملات به نیروهای پلیس آسیب نرسیده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان افراد کشته شده را غیر نظامیان خوانده است. در جریان عملیات نیروهای خاص ریاست امنیت ملی افغانستان در ولایت ننگرهار، 4 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار، این عملیات شب گذشته در ولسوالی چپرخار این ولایت بر یک مرکز داعش صورت گرفت و اتبای خارجی نیز در بین افرادی که کشته شدند شاملند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در شهرک وحدت در 25 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. وزارت عدلیه تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است این آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفته و سپس آنها را کشتند. به گفته این وزارت این زندانیان که به خاطر عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش در زندان به سر می‌برند با چاقو و سایر اشیای برنده مجهز بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید زمانی که مقامات برای کنترل وضعیت اقدام کردند شماره از آشوبگران نیز کشته شدند. وزارت عدلیه تاجیکستان همچنان گفته است در حال حاضر وضعیت تحت کنترل قرار دارد و تحقیقات در مورد این آشوب آغاز شده است. ولادیمیر زلنسکی امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد. آقای زلنسکی در جریان سخنرانیش بعد از اجرای مراسم تحلیف گفت:
دروهی نروده
مردم عزیز، در جریان زندگی من همه تلاش ها را به خاطر آن انجام دادم تا اوکراینی ها بخندند و این یگانه وظیفه و کار من بود. در 5 سال آینده من همه تلاش ها را انجام خواهم داد تا اوکراینی ها نیاز به گریه نداشته باشند. تشکر.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، کمدین سابق در دور دوم انتخابات اوکراین در برابر رئیس جمهور پترو پروشنکو در 21 ماه اپریل برنده شد. و خبر آخرین که سباستیان کورتس صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات قبل از وقت در آن کشور شده است. آقای کورتس این درخواست را پس از آن مطرح کرد که حکومت ائتلافی وی به دنبال افتضای فساد اداری سقوط کرد. این افتضاح به تازگی بعد از نشر یک ویدیو به وجود آمد و به دنبال آن هانس کریستیان اشتراخه از مقامش به حیث معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. در این ویدیو دیده می شود که اشتراخه در بدل حمایت سیاسی قراردادها را به یک زن که دام میکند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد میکند. الکساندر وان دیر بلن رئیس جمهوری اتریش روز یکشنبه به صدر اعظم آن کشور پیشنهاد کرد تا انتخابات در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود. در حکومت ائتلافی اتریش حزب میانه راست مردم به رهبری صدر اعظم کورتس و حزب آزادی راست افراطی به رهبری اشتراخ سهم داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به نشر برنامه رهبران زن و میزبانی همکارم حفیفه ساقب.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام، باز هم با یکی دیگه از برنامه‌های زنده یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در آغاز می‌خوایم چند نکته را یادآور شوم. در طول تاریخ افغانستان طوری که دیده شده زنان به سبب تأثیرات و فشار عنعنوی جامعه نمی‌توانستند که تحصیلات قضایی را در مدارس دینی پیش ببرند و مصدر خدمات قضا و افتا شوند. با وجودی که در قانون اساسی دوران امان الله خان و محمد نادر خان اتباعی افغانستان از حقوق اساسی از حقوق مساوی برخوردار اعلام شده بودند، بان هم تا وایل دهه دموکراسی دستگاه عدلی و امنیتی افغانستان کاملا در دست مردها بود و هیچ زن دو راه نداشت. از جهت بروز مشکلات و مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود ماموران عدلی و امنیتی از طبقه زنان جدن محسوس می شد که بعدها روی همین ضرورت پانتون کابل در پنزه های حقوق و شریعت تعداد دختران را برای کادر قضایی تربیت کرد. حکیمه مستمندی نورستانی و انیسه امام از جمله اولین سارنوانهای زن بودند که در سال 1346 هجری شمسی در کادر وزارت عدلیه در محکمه اختصاصی اطفال شروع به فعالیت کردند و همچنین در سال بعد 5 خانم فارغ تحصیل پنزه حقوق، سریا پرویز، نجیبه نجیب، شایسته نوابی، راهله حبیب و اولیا عابد به حیث اولین قضات زن در محاکم اختصاصی شامل کار شدند. از آن به بعد این سلسله ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتر بعد از فراغت تحصیل دیرشته با کار آغاز کردند. و امروز تعداد از زنان در افغانستان به حیث سارنوال و وکیلان مدافع شامل دستگاه عدلی قضایی شدند. یکی از این مثال ها خانم نجیلا وکیل مدافع را امروز در برنامه رهبران زن با خود داریم که خوش آمدین خانم را.
سلامت باشین، تشکر از یک دعوت کردین.
زنده باشین. خب در آغاز می‌خواستیم از تحصیلات خودتان بر ما بگوین که در این رشته تا چه حد تحصیلاتتان پیش برده.
بسیار خوب، من ابتدا سلام برای شنونده های برنامه شما تقدیم میکنم و تشکری دارم از شما که ما را به برنامه دعوت کردین و تو امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان همه به خیر و خوبی سپری کرده باشن. میرم به جواب سوال شما. من مکتب را در سال 1381 یعنی امو دوران سیای طالبا که تقریبا زمان که طالبا آمد، من شروع صنف 12 بودم و ما تقریبا صنف 11 بودم که شروع 12 باید می شدم. بعد از 4 سال یا 5 سال انتظار بالاخره بعد از یک دوره حکومت موقت آمد، در سال 1381 من از مکتب فارغ شدم، امتحان کنکور را سپری کرده میگم خیلی خاطرات جالب دارم.
بله.
به خاطر از اینکه 5 سال یک کس به خانه بشینه و هیچ نوع زمینه آموزش هیچی به ما اصلا فراهم نبود. بعد از او شامل امتحان کنکور پنتون کابل شدم و خوشبختانه با گرفتن نمره کامیابی من شامل فاکولته شریعت پنتون کابل شدم. گرچه در ابتدا انتخابم 15 شریعت نبود، مگر وقتی که نتایج اعلان شد، ژورنالیسم بود. وقتی که نتایج اعلان شد من به 15 شریعت کامیاب شده بودم و واقعا خیلی برم هم از طرف فامیل تشویق شدم و هم از طرف دوستا تشویق شدم. من شروع کردم درس های خود به 15 شریعت تا ای که موفقانه البته پنجم ما از فاکولته شرایط پنتون کابل در سال 1384 شدم. بعد از او من مدت یک سال را مصروف آمادگی کورس بودم و تصمیم داشتم که کورس تاج قضا باید امتحان بدم و قاضی شوم، مگر در عینمی فرصت که من مصروف آمادگی کنکور تاج قضا بودم، من در یکی از دفاتر که پالیسی از اونا کار به خانمای متعدد قانون قشتورگی ما باعث وکیل مدافع استخدام شدم و زمانی که من شروع کردم وکالت در دفتر قانون قشتورگی آمدم و واقعا من حس کردم که از رفتن به قضا من ترجیح دادم تا از حق خانمایی که چون من گفتم در این دفتر فقط پلیسی قسمی بود از خانما باید دفاع صورت میگرفت. بله. از خانمای متهم و از خانمای متضرر و مظنون و اطفال. بالاخره من ماندم به وکالت و در سال 1384 در جریانی که من وکالت میکردم شامل دوره کارشناسی تد یعنی مقطعی مستری شدم. بله. البته در بخش حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی و بازم خوشبختانه که با اخذ نمرات عالی من از پنتون از دانشگاه آزاد اسلامی به درجه لیسانس به درجه ماستر من از اونجا فارغ شدم و با دفاع پایان نامه که عنوان خیلی جالب بود و عنوانی که من از پایان نامه که من بالای از کار کردم و تحقیقات در رابطه انجام دادم، جبران دولتی خسارت وارده بر قربانی های عملات انتحاری در افغانستان و اسناد بین الملل بود. بله. که خیلی خاطرات جالب از مصاحبه ها در قسمت داشتم و بالاخره از دوره ماستری هم فارغ شدم. از اینکه من در انجمن وکلای مدافع در سال 1390 ما در اولین دومین مجمع انتخاباتی که به خاطر تعیین یا انتخاب تشکیل انجمن یا اعضای رهبری انجمن دایر شد، من اونجا کاندید بودم که خوشبختانه با کسب بلندترین رای در بین 42 نفر مردایی که و خانمایی که در او پست کاندید بودن من موفق شدم به اسم عضو شورای رهبری انجمن و بعد از او در دور دوم انتخابات انجمن که تقریبا ماه جوزا تقریبا 6-7 ماه قبل دایر شد به اسم معاون انجمن وکلای مدافع انتخاب بودم و خوشبختانه بازم تونستم که با بلندترین رای به اسم معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان انتخاب شوم و در ضمن این فعالیت ها در شبکه زنان افغان هم به اساس انتخاباتی که اونجا دایر شد من رئیس عضو بورد شبکه زنان هم مصروف فعالیت هستم و در ضمن متصددی خود دارالوکالی راحل هستم که اونجا هم مصروف وکالت برای خانما و قضایی که به دفتر مراجعه میکنن است.
نام خدا. خب مسئولیت و مصروفیت های شما زیاد است این بخش. خب پیش از اینکه بریم سراغ دیگه سوالا میخوایم همین شماره تلفن یک بار برای شنونده عزیز یادآوری کنم. 0799-20-35-40-0700-82-27-55. دوستای ما میتونن با این شماره ها تماس بگیرن و در خلال برنامه اگر سوال داشتن یا نظر میتونن شریک بسازن. خب خانم رایل، به نظر شما وظیفه و وکالت و یا هم وکیل مدافع بودن در شرایط کنونی افغانستان برای یک خانم چقدر میتونه پرچالش و پرمسئولیت باشه؟
دقیقاً قبلا ما به شما گفتم وقتی که من تازه وکالت را شروع کردم، اصلا در ابتدا اصلا باور نمی کردم که در افغانستان یک خانم بتونه وکیل مدافع باشه و اصلا نمی تونستم باور کنم که یک خانم می تونه دارالوکاله داشته باشه و به مو دارالوکاله یا به دفتر خود مراجعینه بپذیره و در امی شرایط ناهمنی که وجود داره. شما میفهمین وقتی که یک وکیل مدافع در یک قضیه می دفاع میکنه، طبیعی است که قضیه دو طرف داره. وقتی که یک وکیل مدافع زن می از حق یک طرف دفاع میکنه، طرف دیگه که مغلوب میشه طبیعی است که برازو خیلی چالش خلق میکنه و خصوصا اوضای ناامنی که شما در جریان هستین که ما از مدتی که وکالت میکنم، یعنی واقعا از لحاظ امنیتی خانم‌ها تمامشان در حالتی شما میبینین که خانم نمیتونه از خانه بیرون شوه. باز کار کردن در وکالت و خصوصا دفاع از حق خیلی کار مشکل است. با وجود تمام چالش‌هایی که وجود داشته و با وجودی که من بسیار خاطرات جالب از تعقیب قضایایی که من تازه شروع کردم، حتی زمانی که من تازه دارالوکاله را گرفتم، چون به دارالوکاله این تنها باید میشیشتم، میترسیدم که من بادا یک کس از جانب مقابل قضیه بیه و به من یک سوی قصد کنه با تهدیداتی که میشدم. البته بیشترین تهدیدات من در قضایایی که خانمایی که مثلا قضای تفریق داشتن، طلاق داشتن و یا قضای قتل را تعقیب میکردیم، بیشترین تهدیدات داشتیم. در یکی دو قضیه اصلا نمیتونم فراموش کنم که بسیار بعد جدی تهدید میشدم و ما جلسه قضایی را، قضیه قتل بود، نمیخوایم زیاد مشخصات بگویم، ما جلسه را ناتکمیل، امی که دفاع معکل ما خلا شد به دلیل از اینکه ما بسیار تهدید قرار داشتم، ما جلسه را رها کردم رفتم و واقعا به مایی که ما خیلی علاقه داشتم به وکالت و حتی قبلا ما به شما گفتم که با آمدن در وکالت از بسیار مسائل دیگه، مثلا از اجرای وظیفه در ارگانهای دولتی ما حتی نخواستم برم. بسیار برام آزاردهنده بود که ما به او تهدید چه و نتونم از حق معکل خود تا آخرین لحظات دفاع کنم. و در قضیه فرخنده که ما در رأس یک هیئت 5 نفری ما دفاع میکردم، در عین زمان که قضیه فرخنده را دفاع میکردم، بعض قضای فامیلی دیگه هم پیشم بود که ما از اونها دفاع میکردم. یعنی من به حد تهدید میشدم که شاید اگر یک مرد هم تهدید میشد، همونجا با وظیفه و مسلک خود خداحافظی میکرد.
چی تهدیدای بود مثلا میشد؟
بله دیگه تهدیدات عادی بود، مثلا به مرد تهدید میکرد. ما در فیصل بزنس سنتر بودم، به خاطر خریداری بعض چی یک مراسم خوشی داشتیم. و ما یک جانب مقابل قضیه زنگ زد و گفت که سوالی تفنگچی خود کشید، گفت می زیر بلاکت میم امروی زمین دمی فرقت ما چم سیمر میخوالی میکنم یا چند. خب ما این اصلا جدی نگرفتم، به خاطر که چیزایی بود که معمول بود به ما،
یعنی
خیلی دست باچه کرده بود و خیلی زیاد ما ورخطا بودم و حتی از لحاظ روحی و روانی مرا تحت تاثیر قرار داده بود. در همون زمان که ما از قضیه فرخنده دفاع میکردم که در این مسئله دوسیه هم ترتیب شد، در اداره 62 امنیت ملی وجود داشت، ما بسیار شدیداً به تیزاب پاشی تهدید میشدم و میگفتند که برام پیام روان میکردند که اگر از او قضیه محترمه دست بیرون نکنی، رسانه ساز میشی و تیزاب بارید باش میشه. شما باور کنین که من از خانه میبرامدم فکر میکردم که دمی پشت دروازه یک کس استاد است و با یک کاسه تیزاب شاید بری میباشه. یعنی از لحاظ روانی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم.
شما قضیه فرخنده را یاد کردین، در آغاز دی قضیه شما وکالت داشتین؟
نه متاسفانه نه، چون فامیل فرخنده بنابر مصاحبه‌ای که من با ایشان داشتم، اونا در ابتدا بالای ارگان‌های عدلی و قضایی و محاکم خیلی زیاد چی داشتن، اعتماد داشتن و فکر می‌کردن عدالت تامین میشه، به او خاطر اینا وکیل مدافع نکرده بودن استخدام. بعد از اینکه محکمه اول در قضیه حکم محکمه اول تا حد بر از اونها قابل قبول بود، یعنی به موحد کنا میخواستن عدالت تامین نشد، چون 3 نفر از متهمین قضیه فرار بود و یکی از خواستای فامیل فرخنده بود که 3 نفر که فرار هستن باید دستگیر شون و همچنان در رابطه با غفلتی که از خود طرف قماندانی امنیه، قماندان صاحب امنیه وقت بودن قماندان یمنی ولایت کابل میگفتن اونها هم باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیره. این خواست چنان پوره نشده بود. بعد از اینکه دوسیه محکمه دو اومد، وقتی که محکمه دو حکم دام از 4 نفر لغو شد، اینا دیگه خیلی زیاد چیک شدن. نه تنهایی که خواستاشون برآورده نشد، یک ذره دیگه هم حکم محکمه ضعیف‌تر شد.
دلی.
باز به خاطر اینا تصمیم گرفتن که باید وکیل مدافعی داشته باشن.
یعنی شما وقتی وکالت گرفتین چقدر فکر میکردین که قضیه درست پیش میره و میتونه برای حل برسه؟
گرچه من چون سابقه وکالت تقریبا 11 12 سال دارم و او زمانی که من قضیه فرخنده رو گرفتم شاید 7 8 سال تجربه وکالت دفاع داشتم، نظر به خود امی ذهنیتی که در اجتماع در رابطه با قضیه وجود داشت و نظر به این که قضیه رفته بود طرف سیاسی شدن و از طرف دیگه چون در اول احساسات مردم خیلی زیاد برانگیخته شده بود و به نحوی کوشش میشد که باید قضیه سردسازی شوه و حداقل امی تظاهراتی که مردم از احساسات پاک شدن است یا به نحوی جلو زمینا گرفته شوه قضیه، ما تو درک میکردم که شاید آمدن ما به قضیه در زیاد مفید واقع نشوه چون یک وکیل مدافع زمان موفق می باشه که از ابتدای تحقیق به قضیه باشه، در حالی که ما در ابتدای تحقیق هم نبودیم، در محکمه ابتدای هم نبودیم و در محکمه استیناف هم نبودیم، بعد از محکمه استیناف اومدیم. با آن هم ما خیلی تلاش کردیم، تمام اوراق توشیر مطالعه کردیم، اعتراضاتی که داشتیم کتبن بستر ما تقدیم کردیم، مگر متاسفانه چیزی که ما میخواستیم و چیزی که فامیل فرخنده میخواست تا امروزمو برآورده نشده.
بله، شما پیشتر گفتین که تهدیدات جدی بود و شما زیاد تحت تاثیر قرار گرفته بودین، اینطور برتان و... یعنی چی فکر میکنین این تهدید از طرف کیا بوده، کیا سهیم بودن؟
بسیار سوال خوب کردین. ما دقیقاً یکی از دلایلی که من مراجعه کردم به دولت و به ارگانای زیربط که اینا قضیه تهدیدی که من میشتم میره جدی پیگیری کنن، یکی از دلایل همی بود که من میخواستم بفهمم که آیا واقعا این تهدید در قضیه فرخنده بود یا کدام قضیه دیگه، چون من خیلی زیاد قضایا را داشتم. مگر متاسفانه من حتی در امو پروسه تحقیق سر نمبرای تلفنی که به من تهدید میکردن تحقیق ما جانبه سر از او صورت نگرفت و اصلا تا امروز من
خب خانم رایل گپای شما رو بعدن پیگیری میکنیم. فکر کنم کدام شنونده ما روی خط.
بله
بله سلام بفرمایید.
جور باشه. امروز اتروز آمده که امی مردای افغانستان که از باز اول امی چارواکا
بله
یه چیز نمیتونه امی زنا با امی زنا صلاحیت بده با امی زنا کاری افغانستان جور میده. این مردای نمیتونه، این مردای که پیلن سر قدرت هست هر کدامش که هست پکات و پکات گپ در زن است که زن کار جور نکنه در افغانستان مرد نمیتونه که کار جور لا مردار میده، کلی گپا مردار میده. خلاص.
آها تشکر برادر، زنده باشین. بله
اینی ما امو توقعی را که داشتم در رابطه با پی فقط من میخواستم بفهمم که کی است که مثلا از این شما را به من تهدید میکنه، مگر متاسفانه تا امروزم موفق نشدم که بفهمم.
معلوم نشد. پنهان ماند.
پنهان ماند.
و شما فکر کنم باز این وکالت امی قضیه را شما واگذار کرده
تا فعلا نام هستم به می قضیه وکیل به قضیه فرخنده.
خب باز هم یک شنونده ما به نام حاجی کریم از ولایت زابل در تماس هستند.
بله. بله السلام علیکم به شما مهمانان عزیزان. سلام با شنوندگان.
بله بفرمایید برادر.
ما از خور خود ما آن گپش شنویدم او بسیار یک خور با جرأت و یک شیر گفته برج بگیم که در بین یک طبقه اوناز که این رقم نفرها پیدا میشه در افغانستان ما بسیار خواهر میکنیم و از خوارم یک سوال میکنیم سن چند سال است، یکی از کدام ولایت هستی و دیگه قدر باز کسای میایه پالوید وکیل مدافع هم هستی، آیا یک قبل انصاف هم میکنی که هم غریب و غربه یعنی
میشه پاسخ بتم؟
بله یا
سن ما گفتین چند سال است؟ من 35 سال عمر دارم و در قسمت قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن چون من به دارالوکالی شخصی کار میکنم و شما میفهمین کسی که به دارالوکالی شخصی کار میکنه یعنی تمام مصارفش به عهده خودش است، از کرا تا مکارمندای کمرایم کار میکنن تقریبا 10 نفر پرسونل دفتر ما سیداری و دریور و گپا دقیقاً چون گرچه دفتر ما سوال میگیرین جواب
فکر کنم باز هم یک شنونده داریم از ولایت گردیز باز گپای شما
بسیار
بله بله سلام علیکم بفرمایین اسمتان
بخیر باشون سلام با شما با مهمان شما سوال من درباره این بود که یا خوش وقتی که از پانتون فارغ شدن باز سری وظیفه برش پیدا شد، حالی خود که مردم از پانتون فارغ میشنه، حالی که از پانتون باز وقتی که وظیفه میگیره باز اصلش اینجا رشبت طرف میدونه، با که رشبت نده باز سری وظیفه اشغال نمیشه. این طور است در این وقتایی که یا سابق یا از پانتون فارغ شد و سری وظیفه شد و وظیفه را میگرید، از آن درخواست رشبت شده بود یا نشده بود؟
تشکر. اول به سوال اول برمیگردم که ما چی میکنیم، آیا مراعات میکنیم؟ یعنی گرچه من قبلا گفتم که ما فقط از کسایی که بضاعت مالی دارد دفاع میکنیم، نه از کسایی که توان مالی ندارن. و هم نظر به قضیه است. باز اگر کدام قضیه مراجعه میکنه که واقعا میفهمیم مستحق به کمک است، هم در قسمت فیس و هم بعض قضایی شده که تا رایگان برشان تعقیب کردیم و دقیقاً که این احساس خصوصا در قسمت قضایی خانوما که البس تبعیض به وجود نمیه، قسمت خانمایی که توان مالی ندارن و یا قسمت مردایی که ریش سفید هستن و پول کم دارن، یکپا از اونها هم ما بهشون کمک میکنیم. و در قسمت سوال برادر ما، ما هم درد دارم وقتی که ما از فاکولته فارغ شدیم در سال 84، ما با میاریزیم تمام ادارات گشتم که از من وظیفه نداد. شدم رفتم وکیل شدم با یکی از دفاتر و بعد از اون باید کورس تاش قزار امتحان میدادم، اگر کامیاب میجرا میخوندم. من تا ما عملا با کسی که از من رشوه خواسته باشه ما با او عمل روبرو نشدیم، من تا مشکلات در گرفتن وظیفه در سالهای اول زیاد دیدم. بعد از یک شرایط مساعد شد، چون من تانستم که در همین مدت که وکالت کردم همین تمام توانایی که داشتم با با با, با, با ثابت کردن ازی که به من وظیفه دولتی هم او وقت لبای گفت پیداشت من خواستم.
بله. خب در رابطه به سلسله صحبت های ما که تا حالا شما با شما داشتین، شما بیشتر از تهدیدات گفتین که در جریان قضای پیش برد قضایا با تهدیدات مواجه شدین و بعض تهدیدات جدی هم بوده. به نظر شما زنا در بخش قضا وقت فعالیت دارن چگونه باید مسئولیت جانی داشته باشن و کیها بیشتر این مسئولیت دارن؟
دقیق، بسیار سوال خوب. مثل قبلا برادر ما گفتن، ای که خانومی که در افغانستان و در نمی شرایط از خانه بیرون می شه و می خواه به جامعه خود خدمت کنه، چی در قضاست، چی در سارنوالیست و چی در وکالت است.
بله.
یعنی دقیقاً دولت باید این قسمت توجه داشته باشه، در حالی که فعلا خانوما از این مسئولیتی که باید امنیتشان تامین شوه فعلا از این مسئولیت برخوردار نیستن. مثلا ما وکیل مدافع هستم، قانون وکلای مدافع پیش بینی میکنه که وکیل مدافع و دفترش از تعرض مسئول است، هیچ شخص نمیتونه که به این تعرض کنه، مگر امیال اگر یک کسی بخواد یک وکیل مدافع ضرر برسونه بسیار با آسانی میتونه. و حتی شما او خود اوضای امنیتی قدر وقتی مخرب است که شما دیشب دیدین که حتی خود سمین به او وضعیت پوسته شمله میکنن، از بین میبرن در روی سرک مردم هم مثلا از بین میبرن. بسیار این یک حالت عادی است که نه تنها به خانم ها، دولت در مقابل دیگر ها هم تا فعلا نتانسته که مسئولیت از وره و خود امنیت جانی از اونا را یا مالی از اونا را تامین کنه، گرچه مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت است.
و تا جایی که ما در جریان هستم بعض کسا شنیدیم که خوش دارن مثلا وکالت بکنن در این بخش قضا فعالیت داشته باشن، اما تا یک حد که تحصیلات شاد پیش میره بازم او انتخاب خود کمک تغییر میتن در بخش دیگیش میرن، که یعنی میترسن که باز با مشکل و خطر مواجه
شن. دقیق، ما تقریبا یکونیم یا دو سال قبل یکی از وکلای مدافع ما در ولایت لغمان فکر کنم اونا به شهادت رسیدن در جریان وظیفه از طرف جانب مقابل قضیه.
بله.
و اینی قضایا خصوصا وکلای مدافع طبقه اوناس به دو دلیل، یکی که خود وکلای مدافع طبقه اوناس هستند دل سرد میشن، میترسن بالاخره که با کدام مشکل مواجه نشن، یکی از طرف فامیلا باز ممانعت صورت میگیره.
بله بله.
چون فامیلا اینجا ملامت نیستن، وقتی که اوضای بد امنیتی رو میبینن ناگزیر هستن که بالاخره اونا را مانع شون.
بله. خب فکر کنم یک تماس دیگه هم داریم از زبیر.
برای امدی از خاطر امدی تلفن کرده بود تو ممیت خانومای شجاع را فهمید دائم دن برنامه تن بحد کنین که تا خانومای دیگه هم هست که مثال تحصیل مسئلش کلش خلاص کرده، خالی جرات کاری نداره.
بله.
من گپای نمدی را که بشنه و هم جرات پیدا میکنه در دفتر را یا کار میکنه، وقتی خانوم که در دفتر نباشه دمی جامعه ما شما ضرورت است که باید خانوما کار کنه دیگه. مثلا خانوما رو ما میشناسیم که جرأت نداره، مثال تحصیل کدر چه کدر میترسه از خاطر زندگی که دفتر چطور است، چطور خوشود، چه رقم میشه دیگه. تقاضای منفی شماست که از این برنامه خوبی شما که نمیت خانوما رو دائم دعوت کنین که می گپای دیگه خانوما بشنوه و هم جرأت پیدا کنه که دمی دفترو کار کنه، بفهمه که در دفتر کلام تعدید کلام دیگه نیست. خواه مخواه تعدید خود کم و توم هست خود مثال امیت خانوم ها که باز خودشان صحبت کن از زن خود بازم دیگه خانوم هم با جرات میشه امیت دلوار از خانه برو میشه برای کار.
تشکر برادر ما از زبر جان از ولایت قندهار. تشکر.
تشکر.
یک شنوندی دیگه هم داریم. بله.
سلام علیکم آشوز جان. سلام خود با شما با میمان و سلام شما تقدیم میدارم. علیکم سلام. ستار آخونزاده است که سوالی بالا ما رابطه میشه.
بفرماین آخونزاده است.
از میمان مثلا شما سوال من نمی هسته که از این وقتی که به می وکالت آغاز کرده از چند نفر از چند قضیه وکالت کرده به می محاکم. خلی سوال دوم همه هسته به می محاکمی که عدالت میکنن یا که رشوت خوری وجود داره تا به چی اندازه عدالت وجود داشته که نامی قضیه ها را فیصله میکرده و یک از این کسی که وکالت چقدر پول بزیمه پردازه که مثلا یه وکالت میکنه که این از این آدم هایی که توان مالی داره مثلا از این ما وکالت میکنه از این آدم های غریب از این ما وکالت میکنه یعنی یا چقدر پول مالی بزیمه میپردازه از یک نفر که این وکالت میکنه یعنی میره اگه جا به تخمی میره بانی میکنه.
تشکر آخونزاده.
تشکر. بسیار کوتاه سوال اول شما جواب میتم که من تا فعلا شاید از 1000 یا اضافه تر از 1000 قضیه جنایی، قضیه فامیلی، تجارتی و ملکیت مدفع کرده باشم و ای که چقدر در این قضایی که مدفع کردیم عدالت وجود داشته و عدالت تامین شده، شاید مستمعینی که آواز ما را از طریق قضیه برنامه مشنوند و در خود ولایت کابل به حیث قاضی یا سارنوال ایفای وظیفه میکنن، اونا به تمام منامه را میشناسن که ما به خاطر دفاع از حق موکل خود خیلی قاطع ایستاد شدیم، نه به عنوان از یک بادلای لافاقی، بلکه با استدلال، با دلیل، با برهان بیگناهی معکل خود را یا حق معکل خود را ثابت کردیم و شاید در قضایی که ما دفاع کردیم اگر ما او را یک ریسرج یا تحقیق در او رابطه کنم شاید از 100% 2 یا 3% از این که یعنی ما بازنده بودیم در مطابقه قضای تمامش برنده بودیم و این دلیلی بوده که ما خیلی پاک فقط با صداقت بدون از این که از رای رشوه و از کمیشه پاک کار گرفته شده باشه با استدلال، برهان، منطق جلسه قضایی حاضر شدیم. امیدیل است که زیاد از خاصه قربانای ادلی قضایی کنم فت مشناسن و پول میگیریم پول دخلیت است. مثلا ما قضیه ملکی کنیم شاید قضیه ملکی سال 3 سال در محاکم چی میشه یعنی وقت میگیره یا مثلا شاید 1 سال بی وقت تحقیقات از خیلی جنجالی باشه یا قضیه ترافیکی بسیار روز دفتایی خلاص شد.
یک شنوندی دیگه هم داریم. بله بله
پشتو بگیم
اما هر زبانی که شما راحت هستین بفرمایید.
من در خورج راست هستم ملمنه ده دیتا و داغه سی یو فرند تولی په تاسو هغه سره بس در خلکو ته خدمت وکه او څنګه دې خور سره موږ خپل هم داغه سی یو داغه سره مخشبی زمان پا که ظلم شویده نو کیگی منگ ور سر داغه لمبر ور سر داغه ورکو ورطا باشی منگ سر همکاری وکندی.
خیلی خوب همکار تکنیکی ما دایی بابت با شما کمک میکنن.
خب بس
تشکر برادر. ما مثل که اینا بفتن همکار تکنیکی شنات من امرتون تماس میگیرن در بس قبلی میریم که در قسمت پول قبلا ما توضیح دادم مختلف است. ما نمیتونیم که یک فیس تعیین شده
دلی.
و چون بین وکیل به ترازی و توافق طرفین شاید ما در یک قضیه مثلا به 20,000 رسیم در قضیه به یک لک افغانی به توافق میرسیم و دقیقا نظر به قضیه جنجال کار و نظر به بضاعت یا توانایی مالی معکل ما قضیه نمیبینیم که خانم از به کمک ضرورت داره یا یک آقاز به کمک ضرورت داره شاید ما قضیه از او 20,000 بگیریم و یک کسی توانایی مالی داره شاید از او 40,000 بگیریم.
بله شما گفتین که بیش از 1,000 قضیه را تا به حال در جریان همی 12 سال تجربه کاریتان پیش بردین، چقدر قضایای زی مربوط خانما میشده؟
ما ابتدایی که به دفتر قانون خشون که بایس وکیل مدافع استخدام شدم، ما اونجا چون پالیسی دفتر قسمی بود که تنها صرف باید از قضای خانما دفاع میکردیم، ما اونجا فقط صرف از قضای خانما دفاع میکردم و شاید ما 4500 قضیه یا 400 قضیه را در اون دفتر تعقیب کردم و از این تعداد شاید 200 یا 250 از این مربوط خانمایی بود که با محاکم فامیلی مشکل داشتن یا مظنون متهم بودن، ما از اون دفاع کردم. و بعد از اون فعلا از وقتی که ما با اومدیم به یعنی از سال 1389 به این طرف در دارالوکالی شخصی شاید به تعداد 100 یا 200 قضیه را ما بازم از خانم ها داشته باشم، منتها آمار دقیق و دسترس هم نیست که چقدر بوده،
یعنی در حدود
یعنی از 200 قضیه 300 قضیه بالاتر.
بیشتر قضایایی که شما وکالتش به دوش داشتین ما خصوصا در بابت خانمایی که متضرر بودن، موضوعات یا خشونت از کدام بابت بوده، چی نوع خشونت داشته؟
قضایایی که ما بر از اونا وکالت کردیم عوامل مختلف داشته.
بله.
و زیادتر قضایا تفریق و سبب ضرر بوده ناشی از خشونت‌های فامیلی بوده که این خشونت‌های فامیلی یا ناشی از اقتصاد ضعیف فامیل بوده یا ناشی از ازدواج‌های اجباری بوده. بله. یا ناشی از بعد بدل و این گپا بوده و یا ناشی از زیر سن بودن ازدواج بوده. مثلا ما در بسیار قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن بدون رضایت از این ازدواج صورت گرفته، رضایت دختر گرفته نشده، وقتی که آمدن خود طبیعی است که امور رویه ای که یک خانمی که بر رضایت خود با یک مرد ازدواج میکنه تا رویه که با در ازدواج اجباری بر از ازدواج تن میته خیلی متفاوت است. و همچنان مثلا در قسمت خانمایی که تحت سن قرار داشتن زیر سن بودن، مثلا بعد سن 13 سال 14 سال 15 سال اینا به نکاح داده شدن، وقتی که به سن قانونی 16 سال که قانون مدنی به خاطر ازدواج پیش بینی میکنه یا سن 17 سال 18 سال رسیدن، باز اینا آمدن حتما چی کردن، قضایی داشتن با محاکم که آمدن و خوان تفریق شدن. و دلیل این بوده که ما همیشه این مسئله را میگم که وقتی که ما حاضر نیستیم با یک دختری که 16 با یک دختری که 12 یا 13 سال داره یک معامله یک لک دلاری را انجام بدیم و بگوییم که ما یک لک دلار مثلا در تجارت به تو مسپارم یا تو به من بسپار، دقیقاً آقایان زود به این حاضر نمیشن چون میگن سن از این خورد است. ازدواج هم پیوند است که از لحاظ شریعت و قانون خیلی مسئولیت داره. اگر یک خانم از اوامر شرعی شوهر خود اطاعت نکنه بر از اون نوشزه خطاب میشه و حتی ما قضایی رو به محکمه داریم که به عنوان نوشزه تریک شده و علیه از خانم آمده. بنان ما باید در ازدواجات تکمیل سن مطابق قانون مدنی باید به نظر بگیریم که یعنی و همچنان کفوه بودن طرفینه که آیا کفوه هستن یا نیستن. مثلا یک دختر 13 ساله ازدواج میکنه با یک مرد 40 ساله که دو خانم دیگه هم داره که این خود به خود سبب خشونت میشه و زیاتر قضایای ناشی بله. و حتی قضایی رو داریم که منجر به قتل شده.
خب شما از زمی بررسی قضایی که تا به حال پیش بردین خصوصا در بابت خانما، وضعیت خانما در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
قبلا ما گفتم خشونت متاسفانه در افغانستان اینه کاهش پیدا نکرده. گرچه بعض وقتا سوال بلند میشه که هایا آمار بلند رفته، آمار خشونت بلند رفته یا سطح قضایا در ارگان‌های عدلی و قضایی بلند رفته. متاسفانه کدام تحقیق علمی در افغانستان در این مورد صورت نگرفته و تا هنوز معلوم نیست که آیا آمار قضایای خشونت در افغانستان بلند رفته یا آمار سطح بلند رفته، یعنی به این معنا که آیا خانما آل فعلا این توانایی را پیدا کردن که خشونت از چارچوب خانه کشیدن و ارگان عدلی و قضایی و آمدن ادعا کردن و یا ای که نه واقعا خشونت. منتها یک تجربه شخصی من از قضایا است است که در سالهای اخیر خود شیوه های خشونت تغییر کرده، یعنی به این معنا که قبلا مثلا اگر شامل لتکوب بود حال شامل بریدن گوش اعضای بدن خانم یا مثلا شامل بسیار انواع شنی خشونت که مثلا پرتاب کردن، مثلا سوزاندن، مثلا
تیزاب پاشیدن
اینی است که انواع خشونت شدید شده، تغییر کرده شی انواع خشونت و ضمن از اینکه فعلا در ارگان عدلی و قضایی ثبت قضایا به اوج خود رسیده، واقعا نگران کننده است. وقتی ما به سازمان ملی من خشونت علیه زن مراجعه میکنیم، به صدها قضیه اونجا است. وقتی میریم به محکمه فامیلی بدلیزا که ده ها 20 30 40 تا زن بدلیز شیشته و دستشان به گردن شوهرایشان است و برعکس روزایی که طلاق کی واقعا خیلی نگران کننده است، آمار طلاق خیلی در محاکم بالا است، روزایی که تقسیم اوقات محکمه به منظور اجرای طلاق است، تعداد زیاد از شوهرها میان و اوج طلاق اجرا میشه که واقعا اگر جلو از این گرفته نشه خیلی نگران کننده است.
بله، کاملا.
چرا؟ به خاطر که خود وقتی که خانم شوهر ازم جدا میشه، بالاخره مقبوس ترین حلال ها طلاق است. وقتی که طلاق واقع میشه، اطفال کجا میمونه بی سرنوشت؟
بله، و این از اونها هم
یا از محبت پدر محروم هستن یا از محبت مادر. و مهمتری که از لحاظ روانی اینا خیلی در وضعیت قرار میگیرن که در آینده ممکن خود از یا بسیار یک شخص عقده‌ای که چنانچه علم روانشناسی رو بیان میکنه،
بله،
یک شخص عقده‌ای که شاید خودشان مرتکب جرایم دیگه شون.
دقیقا. خب خانم رایل، شما امی قضایی را که نام بردین و چقدر خشونتایی که امون نوعش شدیدتر شده و خانم ها با این خشونت ها درگیری هستن و شما این قضایی را بیشتر پیش در این بخش فعال هستین، چقدر از لحاظ روحی شما متاثر میشین وقتی یک قضیه را میبینین که بسیار حاد است و بسیار خانم متضرر شده و شما چقدر خودتان تحت تاثیر قرار میگیرین؟ گاهی شده که خودتان بسیار ناراحت شده؟
بله. من قبلا با شما هم گفتم، گرچه حال من افتخار میکنم که من میتونم از حق کسایی که حق از اونا تلف شده، من میتونم که به جرأت به محاکم استاد شوم و مطالبه حق از اونا را کنم. این به من افتخار است. مگر اگر بریم به بود روانی از اینکه چقدر تاثیر میگذاره، یعنی روزانه ما با قضایی که خصوصا در مرحله که طلاق بین زن و شوهر اجرا میشه و طفل که سن ازانت از این تکمیل میشه از مادر به پدر تسلیم میشه و یا برعکس دو طفل از پدر به مادر تسلیم میشه، خصوصا حالت که طفل از مادر میگیره و به پدر تسلیم داده میشه، شما باور کنین که گرچه یک وکیل مدافع بسیار باید باشه به خاطر دفاع از حق، من قلبم گریه کرده و این طبیعتا که بالای روی آدم بسیار تاثیر میمونه. قبل از اینکه ما تازه وکالت شروع کردم چون مجرد بودم، اونقدر زیاد برام تاثیر نمی کرد و بعد از اینکه خودم زندگی مشترک شروع کردم او وقت اینه واقعا از لحاظ روانی خیلی برام مشکل بود، حتی یک چند وقت من نمیخواستم که اون قضایا را تعقیب کنم.
بله، فکر کنم یک شنونده ما به نام قاری صاحب پشتون.
بله، سلام به شما.
سلام
به شما. سلام به شما. سلام به
شما. علیکم السلام. بفرمایید. بله بفرمایید. صدایتان رو میشنیم اما صدایتان رو درست نداریم.
بله، ما از نعمان شما به سوال بستم.
اگر کم موقعتتان رو تغییر بدین، صدایتان رو درست نداریم.
آلی صدای مرا داریم؟
بله، آلی درست شد.
اینا خو قانون اصلاحی که کسایی جور کدن اینا خو در الاتعالا کار میکنن، چقدر همو قانون اصلاحی مزدوم جور کدن خود همو بربالای همو مزدوم کدن همو قانون اصلاحی تا همو سواری دیمی بردن همو قید
فکر کنم در مورد قانون اساسی گفتن چقدر تدبیر
سوال دومم داشتن فکر کنم،
اما صداشون درست نداشتن.
قد شد
فکر کنم. بله،
ببخشید من میشه یک شوخی کنم؟ میگه از کسی پرسیدن که در افغانستان کدام چقدر قانون اساسی تطبیق میشه، گفت فقط یک مادهش. گفت کدام؟ گفتمو که کابل پایتخت افغانستان است. دقیقاً که امروز قانون اساسی با وجودی که به عنوان مادر قوانین یکی از معتبرترین اسناد تقنینی ما است، متاسفانه که چی ما در جریان وکالت میبینیم و چی حتی کس شهروندایی که هیچ وکیل نیستن، هیچ قاضی نیستن و هیچ سارانوال نیستن، اونا هم مطلع هستن که خود قانون توسط خود دولت مردان نقض میشه توسط مردم هم. یعنی مثل که قبلا گفتم، شاید اگر بررسی شود، تحقیق شود، اونم یک مدت تطبیق شده، خلاص دیگران مانده. متاسفانه چیزی که ما را هم رنج می‌دهد است که در تطبیق قانون تبعیض بین اتباع ممنوع است و قانون یکی از اهداف قانونی است که بالای تمام افراد جامعه به شکل یکسان باید تطبیق شود. یعنی بالای تمام افراد جامعه قانون باید به شکل یکسان تطبیق شود. مگر متاسفانه یک شخص غریبی که مرتکب یک جرم میشه و مورد پیگرد قرار میگیره و یک کسی که مثلا مقام داره، منزلت داره و یا پول داره، وقتی که او میشه او به انواع مختلف مورد پیگرد قرار نمیگیره. که ای هم ما تایید میکنم که به عنوان وکیل مدافع ضمن از اینکه برامی دوست ما که سوال کردن که طبعا اونا حتما از این قسمت این رنج میبرن، به ما هم خیلی رنج دهنده و تکان دهنده است. وقتی که قانون اساسی را ما داریم باید بالای همگی تطبیق شود و ما از ارگانهای عدلی و قضایی ما این توقع را دارم، این تقاضا را دارم تا اینا که به عنوان تطبیق کننده های قانون و تامین کننده عدالت هستند بین زیادتر پابند به حاکمیت قانون و به تطبیق قوانین باشند تا این وضعیت فعلی که وجود داره حداقل ما بتونیم از ایالت بیرون شویم.
خب شما بعض قضایا را که پیش بردین و دو موفق بودین، چقدر بعد از اینکه حق به حقدار رساندین به نظر خود شما چقدر احساس خوب داشتین؟ همون احساستان همیشه با ما
قبل از این میخوایم یک موضوع را بگویم که وقتی که میگی من وکیل مدافعی هستم داخل محکمه میشی، جانب مقابل اولین گپ شمی است که تو چرا از یک طرف ناحق دفاع میکنی، در حالی که وقتی که وکیل دلیل داره و خود حق به جانب احساس میکنه. مگر ما استدلال ما در این قسمتی است که یک شخصی که میایه وکیل میگیره حق خود را میسپاره به دست وکیل و این وکیل است که باید صادقانه بختر ما وقتی که ابتدا جواز وکالای مدافعی را میگیریم میگیم به نام خداوند جل جلاله سوگند یاد میکنم که وظیفه خود را با صداقت ایمانداری انجام میدم، اسرار وظیفه خود را، اسرار موکل خود را حفظ میکنم و ما که خود خیانت نمی کنم. بنان وقتی که ما واقعا اینمی شرایط در نظر می گیریم و شروع میکنیم به دفاع از موکل خود، قضیه وقتی که به نفع موکل ما تمام میشه، شما باور کنین که ما خوشایند احساس ما شاید تمام وکلای مدافعی احساس دارن. من فکر می کنم که خودم اصالتا در قضیه حضور دارم، نه وکالتا، به خاطر که و برعکس اگر قضیه به ضرر موکل صادر میشه وقتی که ما استدلال کردیم، دلیل گفتیم و اگر دو میفهمون باز که بالاخره بنابر بعض دلایلی حکم صادر شده، من هم خود دمو موقف احساس میکنم که معکل مسئله.
یعنی در جمعی پیش برد قضیه شما قدر در عمق قضیه میرین که خود به جای ناخره
به جای معکل احساس. خب چون دفاع از حق واقعا کار آسان است، خیلی کار مشکل است.
دقیقاً. خب خانم رایل، گاهی وقت تو شده که مثلا یکی از طرف فین قضیه که عقب جانب هم نبود ده باشه و شما وکالت رو کرده باشین و خواسته باشین که او را عقب جانب تثبیت بکنین؟
دقیقاً در قضای مدنی من چون چیز به خاطر ندارم، منتها در قضای جزایی وقتی که جرم به حکومی پیونده اتهام وارد میشه، مثلا دلایل گفته میشه، چون دو زمان وکیل مدافع با موکل خود نیست، مگر ما شاید به موقعی رفتیم که موکل به ما قصه جریان رو که گفته که ما می جرم مرتکب نشدیم، وقتی که ما در بین اوراق دوسیه رفتیم دیدیم اونمو شرایطی که قانون پیش بینی کرده برای اثبات یک جرم داشته، ما دفاع کردیم و شاید گرفته باشه، منتها قضیه را من به خاطر ندارم که گفته جرم مرتکب شدیم و باز من دفاع کرده باشم و او برات گرفته باشم.
چطور شده که شما مثلا بعض قضایا که راجع میشه طور عطس بزنین یا بفهمین که همین طرف عقب جانب نیست و از او گرفتن او وکالت او قضیه خودداری کرده باشید و برشان واضح گفته باشین که چون بله عقب جانب نیستی من هم میخوایم وکالت کنم و تو را عقب جانب
ما هر وکیل مدافعی که ابتدا قضیه را میگیره اول مصاحبه را با پایواز موکل انجام میده، موکلی که بندی است تحت نظارت قرار داره با پایوازش انجام میده. ما تمام اوراق هم میخواهیم، علم خود را در قضیه تکمیل میکنیم که آیا گرچه ما نمیتونیم که پیش از حکم محکمه تعیین کنیم که آیا این بیگناه است یا باگناه، منتها احتمالاً میتونیم از نظر به دلایلی که را میکنه حد بزنیم که آیا این قضیه چقدر دلایل به نفع است و چقدر دلایل به ضرر است. اونمو زمان ما تشخیص میکنیم که این قضیه را بگیریم یا نگیریم. در دهها مورد شده وقتی قضیه به ما ما در اسنادش ملاحظه کردیم دیدیم که مثلا برعلی از این دلایل وجود داشته، ما به نحوی او قضیه را یا مثلا فیس اضافه گفتیم یا بالاخره به یک شکلی خواستیم که او قضیه را نگیرم، منتها باز در نهایت بعض قضایایی است که خیلی مبهم میباشه، تشخیص کردن با وکیل مدافع خیلی سخت است که آیا کدام طرف از یک به جانب است. در او قضایا رفتیم، فقط منتظر حکم قاضی بودیم که قاضی چی بالاخره در او قضیه. من تا ما وظیفه خود را به مو صداقتی که با موکل خود قرارداد کردیم و پیمان بستیم، به مو صداقت ما قضیه را تعقیب کردیم.
خب بسیار وقت گفتم میشه که می در برخ از قضایا، یعنی بعضی از موارد زنان متضرر دوباره متضرر واقع میشن، یعنی نتیجه به نفع مردان رو میکنه. از این بابت گاهی وقت شما یعنی امو تلاش و کوشش کردین تو شده که به هدر رفته باشه؟
قضیه فرخنده یکی از مثالای روشن بود که یک متضرر بر بار دوم متضرر شد و حکم که در محاکم صادر شد بر رضایت از اینا نبود.
دلی.
مثل از این ده ها قضیه دیگه هم مثلا شاید اگر ما وکالت نکردیم وجود داشته باشه. من تو یک چیزی که ما میخوایم در مورد از صحبت کنم است که یک دوسیه که درست میشه از ابتدا توسط پلیس کشف میشه، مطابق قانون اساسی کشف جرم توسط پلیس صورت میگیره، تحقیق جرم توسط سارنوال صورت میگیره و حکم توسط قاضی صادر میشه. بنابراین وقتی که کمکاری ها در پلیس سارنوالی وجود میداشته باشه، باز حکم محکمه به نمو طرف میره که یک زن متضرر دوباره متضرر میشه. و ما از امی آدرس برنامه شما ایتو توقع دارم از ارگان های عدلی و قضایی و پلیس که اینا مطابق قانون با در نظر داشت مکلفیت های وظیفوی خود قضیه را از ابتدا مستندسازی کنن، اونم وظایف را که قانون بهشان داده، تا هم جای انکار بر متهم باقی نمونه و هم او خانم متضرر یک متضرر است یک بار دیگه متضرر نشه.
بله. خب شما یک وکیل مدافع هستین، یک خانم هستین و بیشتر در قضایای خانم ها هم وکالت کردین و خواستین که حق حقدار برسونین و او خانم که متضرر است، یعنی
بله
بله به حق خب به نظر شما یک قاضی، یک وکیل زن چقدر میتونه که در قضایای زنان متضرر وقت داخل میشه محرم و با اونا بسیار چی باشد؟ محرم باشه بتونه با آسانی گپای اونا را بشنوه.
این بدون شک بعض مسائلی است که مثلا یک زن او قدر که راحت از با یک زن مسئله خود بس کنه با یک وکیل مرد نمیتونه. این یعنی به این معنی نیست که ما به خانومات توصیه میکنم که گویا اینا برن وکالای زن را انتخاب کنن. منتها حضور وکیل مدافع زن خصوصا در قضایای فامیلی و در قضایای خشونت امر حتمی است و یک خانم او قدر که میتونه همین قضیه خود به یک وکیل زن باز کنه با یک وکیل مرد نمیتونه. و شاید اگر یک خانم میره یک وکیل مرد میگیره و بعض از زوایای قضیه را بر از اون نمیتونه باز کنه، شاید حق از او در اوجه تلف شوه. و شاید یکی از دلایل که قضیه به ضرر زن تمام میشه همین موضوع باشه. خیلی ضرور است. من یکی از خاطرات خود برتون میگم. من تازه یک سال از وکالت میشد، محکم قضیه فامیلی داشت، قضیه را به یک آقا داده بود. یک دلیل بسیار کلان بسیار مهمه که در قضیه ضرر بسیار مهم بود، او نتونسته بود به مو آقا بگوید و مرحله اول به ضرر از او تمام شده بود. وقتی که محکمه دو آمد ما قضیه را گفتیم چون دلیل ضرر توسیه نقص شد و اون خانم تانست که مثلا به اون چیزی که توقع داره برسه. و از امان که ما بهش میگفتم وکیل وقتی که تو وکیل میگیری محرم تمام اسرارت است، تو باید تمام گپای خود با وکیل میگفت چون من یک زن هستم میشرمیدم، حیا داشتم، من نمیتونستم همین حالت رو که شوهرم به من مثلا همین حالت رو به امرای گفت، من نمیتونستم که میره به مو مرد مثلا به مو وکیل مرد واضح تر بگویم. بنابراین ما تو بس تجربه شخصی خود میگم که از تجربه کاری خود میخوایم بگویم که اینقدر یک متضرر زن یا یک مظنون متهم زن با وکیل مدافع زن راحت تر می باشه، با یک مرد نمیتونه که بعض قضایا را وضع تر بگویه.
بله. خب گفتم میشه که در بخش قضا در کنار قاضی مرد قاضی زن هم وجود داره. بله. و زنان در افغانستان داریم که در بخش های حقوقی و جزایی احوال شخصی و حقوق فامیل در محاکم فامیلی فعالیت میکنن. اینا به نظر شما اونا و می فیصدیشان آیا کافی است افغانستان که بتونن؟
نه خیر، تجربه که ما داریم گرچه امور دقیق بررسی من نیست، فکر میکنم یک دو سه سال قبل بود گفتن 250 قاضی از طریق مجمع قضات به نشر رسیده بود. 250 قاضی
در کنار قاضی مثلا وکیل مدافع یا سارنوال زن اینا همیشون کسایی که هستن
امیال از نه خیر ما امیال از به انجمن وکلای مدافع شاید ما تقریبا 5000 وکیل مدافع داریم در مجموع و از این 5000 در سراسر افغانستان شاید ما 7 یا 800 نفر وکیل مدافع طبقه اوناز داشته باشیم. شما فکر کنین در مطابقت با این آمار که قضایا مثلا قضای خشونت قضای فامیلی 800 نفر وکیل مدافع در تمام افغانستان اصلا کافی نیست، اصلا بسنده نیست و باید وکیل مدافع زن ازدیاد پیدا و یکی از دلایلی که ما نمیتونیم فعلا وکلای مدافع زن را زیاد با خود داشته باشیم چالش های وکلای مدافع با ارگانهای عدلی و قضایی است که فعلا چون موضوع برنامه شما نیست من نمیخوام سر از اون مسئله بحث کنم. وکلای مدافع خیلی چالش ها دارن، نه تنها که از موضوع امنیتی یکی از دلایلش است، بسیار موضوع دیگه با ارگانهای عدلی و قضایی دارن. بنابراین سبب میشه که وکلای مدافع اول بیان جواز بگیرن و بعد از اون بیان تحویل کنن، یا اینکه اصلا اقدام نکنن که وکیل مدافع شون. و به می قسم در سالن ولی و قضا ما هم فکر میکنم که تعداد قضات زن خیلی کم است، حتی ما شاید در ولایت ولسوالیا تعداد قضات زن ما اصلا شاید نداشته باشیم. بلد. و شما ببینید که وقتی که یک زن در ما در این ماکم در قضای خشونت در قضای فامیلی وجود نداشته باشد، طبیعی است که آثار منفی از خود در قبال داره.
بله. خب گاهی وقت گفته میشه که با وکلای زن برخورد دوگانه میشه، در جریان وظیفه برخورد تعویض‌آمیز میشه. شما گاهی وقت از این بابت با مشکل مواجه بودین؟
خوشبختانه در اون زمانی که من وکیل مدافع شدم و تا حالا که آمدیم، چون هم زیادتر معرفت دارن میشناسن و همیشه با استدلال قانونی گپا پیش رفتیم، من فعلا به این مشکل تبعیض مواجه نشدیم. من تا تایید میکنم منعیس معاون انجمن و منعیس رئیس کمیته زنان انجمن تایید میکنم که بعض از وکلای مدافع زن مثلا به ما شکایت میارن که رفتار تبعیض آمیز با موکلشان با خودشان یا مثلا بعض مسائل دیگه مشکلات چالش ها وجود داره.
شما منعیس معاون وکلای زن شما چقدر سهولت ها را برای موزیر دست ها میسر میسازین و چه خدمات را برای اونا انجام میدین؟
خب انجمن وکلای مدافع که شامل اعضای شورای رهبری، رئیس و دو نفر معاونین چست که من معاونین از جمله طبقه اوناس هستم. ما کمیته زنان در انجمن داریم و در ضمن از کمیته جندر تازه در انجمن ایجاد کردیم و کوشش میکنیم که ما مشکلات وکلای مدافع را خصوصا وکلای مدافع زن همیشه جمع‌آوری کنیم، از خود از اینا داشته باشیم و بتونیم اینا انعکاس بدیم. منتها مشکلی که ما داریم چی است؟ مشکلی که داریم این است که مشکل وقتی که ما انعکاس میدیم به ارگان ها از وکیل مدافع میگیریم مشکل، وقتی که پس دوباره به ارگان ها انعکاس میدیم با وجودی که از طرف از اونا وعده سپرده میشه که ما همین مشکل حل میکنیم. مثلا رفتن به اداره 501 که جرایم سیاسی را اونا بررسی میکنن خیلی مشکلات در اوجا وجود داره. مثلا ملاقات معکل با وکیلش از تعرض مسئول نیست یا بسیار مسائل دیگه. وقتی که ما ایره با ارگان ها شریک میسازیم اونا وعده میکنن که بله ما همین مشکل تونا حل میسازیم، مگر متاسفانه مشکل حل نمیشه.
باز شما پیگیری نمیکنین؟
پیگیری میکنیم. متاسفانه ما همیشه میگم چون ما تنها قلم داریم
دلی.
و در دست ما یک قلم از با یک قانون، متاسفانه که جای نمیگیره. اصلا ما هر قدر صدا میکنیم، پیگیری میکنیم، چیخ بیرون میکنیم، شاید بسیار کم حل شود. به حد جدی که ما توقع داریم و او حل نمیشه. و حتی در جلسات قضایی در بسیاری موارد برخورد دوگانه صورت میگیره با سالنوال و وکیل. سالنوال ولو هیچ دلیل نداره، او برازو گفته میشه که دلیل داری میگن، خیر میگه دلایل سارنوال وارد است. و وکیل مدافع اگر ده ها دلیل هم ارائه میکنه، البته کل محاکم نمیگم، در بعض محاکم شاید با چی از اونا اصلا گوش نمیشه. سارنوال چون یک شخصی است که از طرف دولت است و یک پشتوانه دولتی داره و وکیل مدافع کسی است که از طرف یک نهاد مستقل است، علم قانون با خود چیز دیگه نداره، بنان ترتیب سر در بعض موارد صحبتاش داده نمیشه.
میشه که در مورد خود شما بعض سوال داشته باشیم؟ زندگی شخصی تان میشه که بگوین که در پیشبردی وظیفه تان چقدر حمایت میشین؟ آیا بعض وقت موانعی وجود داشته نداشته نظر به مشکلات که سر راه شما میامده؟
بله، ما قبل از اینکه عروسی نکرده بودم، فامیل پدرم بود، ما از طرف برادرها، از طرف فامیل، خصوصا از طرف مادرم که فعلا خداوند رحمت کنه شنا اونا به رحمت حق پیوستن، ما خیلی حمایت شدم. خصوصا مادرم در قسمت ختم دروسم، در قسمت فاکولته، در قسمت مثلا وکیل مدافع شدنم خیلی زیاد تلاش کردن و خیلی مرا حمایت کردن. گرچه در ابتدا بر فامیل ما این یک موضوع باور نکردنی بود، وقتی که من میگفتم وکیل مدافع میشم میگفتن در این شرایط وکیل مدافع یک زنی چی منا و اونم تو به ولایت کابل که به خاطر گرفتن تذکره مرکز اجازه نمیداد من برم. تو دا تمام روز باید به ولایت کابل بری و با نظارت خانه و با بندی و با یا سرکار داشته باشی یا مثلا به ما بس، چون شما میفهمید که از لحاظ عرفی موضوعات خیلی چی است که یک زن داخل بندی خانه نظارت خانه شوه با یک بندی ملاقات کنه، برشون مشکل بود. و خصوصا وقتی که من در لوکال شخصی را گرفتم اصلا فامیل ما راضی نبود. من در ابتدا بسیار با مشکل یعنی تانستم که در لوکال شخصی بیم و میگفتن که در اینمی شرایط دقیقاً اخ با جناب هم بودن، میگفت آمدن یک دختر دو زمان من عروسی هم نکرده بودم با آمدن به یک دارالوکاله خیلی کار مشکل است و خود مسئولیت داره. منتها کم کم وقتی که ما آمدم به کار و ثابت شد برای از اونا بعدا خیلی زیاد تعمیل حمایت میکنن.
بله.
و خوشبختانه وقتی که ما عروسی کردم شوهرم ابتدا استاد پانتون بودن و بعد از نامزدی ما اونا هم وکیل مدافع شدن و مسلک هستن و اینی واقعا یک مرد مسلمان هستن. خیلی زیاد مرا حمایت میکنن در مسائل روابط خانوادگی. فقط اونمو احکام شریعت داره، اونمو احادیثی که از پیغمبر در رابطه با خانواده گفته شده تمام از اونها رعایت میکنه و ما 100% از 100% هم اگر بالاتر یک ویزا دیگه می بود ما از روی شوهرم در مقابل خود و حتی در قضیه تهدیدی که ما تهدید می شدم حتی متوجه ما بود و بعض وقتا با ما یک جا می بود که باش ما همی ترس که دقل دارم یک کم ترس و کاهش پیدا کنه و اینش از او
داخل می خواهیم یکی دو خاطریش خوش شما را بشنیم. شما گفتین در وقت فراغت از مکتب و یکی هم مصاحبه‌ای که در دفاز تزیس شما بود کوتاه.
ما امی خوشترین خاطری می بود که وقتی ما برنامه ماستری کارشناسی ارشد تمام کردم ما پایان نامه خود را تمام تحقیقات میدانی را من خودم انجام دادم و در پایان نامه هیچ کس اجازه ندادم با ما همکاری کنه و خوشبختانه در امی اولین مرتبه که من با استاد پایان نامه تسلیم کردم و استاد ما استاد محمد فرجی ها بود که او را همگی دوستان میشناسن که از یک استعداد و درایت بسیار فوق العاده برخوردار است. اونمون در اولین دفعه اوکی کردن و عاجل جلسه دفاع به ما موندن و در روز دفاع ما بسیار تونست و موفقانه که از پایان نامه خود دفاع کنم.
همیشه موفق باشین. خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین.
تشکر از شما هم چنان که مرا دعوت کردین و از بیننده ها از شنونده های شما که مرا تحمل کردن.
تشکر.